أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. ابتدا تسلیت عرض میکنم شب شهادت وجود مقدس حضرت محسن علیه السلام به محضر امام عصر و تمام شیعیان و محبین ایشان. بمانند فردایی اون جوری که در مدارک شیعه و سنی اومده، هجومی صورت گرفت به خانه حضرت صدیقه طاهره که در اثر اون هجوم باعث شدش که فرزندی که به نام محسن ایشان حمل داشتن سقط بشن و از دنیا برن. در این ارتباط اصل شهادت حضرت زهرا از مشهورات تاریخی است بین شیعه و سنی، تا جایی که از همون کتب قدیمی اهل تسنن این واقعه رو ولو با مختصرگویی و با سانسور قسمتی از اون حادثه در کتبشون بیان کردن. من از باب این اشاره کرده باشم قسمتی از اون اسناد رو بیان میکنم و بعد وارد پاسخ به قسمتی از شبهات این مطلب میشم. از نویسندگان قدر اهل تسنن که متأخرم هست شخصیتی به نام محمد حسین هیکل. ایشان یک کتابی داره به اسم الصدیق و ابوبکر در مورد خلیفه اول اهل تسنن، این کتاب رو نگاشته. در صفحه 63 ایشان می آورد که هجوم به خانه زهرا و آزار و اذیت او مشهور است. اسناد فراوانی است که خود خلیفه اول که به تحریک و دستور او چند هجوم به در خانه حضرت صدیقه طاهره صورت گرفت، خود این فرد اعتراف کرده این ماجرا رو و اظهار پشیمانی کرده از این دستوری که داده. اینو در مدارک اهل تسنن فراوان ذکر کردن. از جمله کتاب مطرح آیون جامع الاحادیث الکبیر در جلد 13 صفحه 101 مال حافظ سعید ابن منصور، این کتاب‌های قدیمی، این فرد متوفی 227 هجری قمریه، یعنی خیلی در ارتباط با عصر معصومین و این واقعه نزدیکه. ایشان اومده این اعتبار رو نقل کرده و این اعتبار ابوبکر رو معتبر دونسته. باز در کتاب دیگه الاحادیث المختاره جلد 10 صفحه 88 تا 90 اعتراف ابوبکر رو نقل کرده. این کتاب مال عالم بزرگ حنبلی ضیاءالدین مقدسی است، این متوفی 643. ابن عساکر اینو در تاریخ شهر دمشق خودش نقل کرده در جلد 30. اسناد متعددی هم در ارتباط با اعتراف ابوبکر رو برده، بین صفحه 417 تا 422. عبارت ایشون اینه که جماعتی از مشایخ و بزرگان ما در کتابشون این اعتراف ابوبکر رو نقل کردن. ناقلان این حدیث که اعتراف ابوبکر رو ذکر کردن فراوانن. از ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 24، در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 137، طبری در تاریخ خودش در جلد 3 قولوش صفحه 430 تا 431، مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 301 و 302، ذهبی در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 117 و 118، سیوتی در جامع الاحادیث جلد 13 صفحه 101 این ماجرا رو نقل کردن که خود ابوبکر اعتراف کرده که این هجوم به خانه امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره به امر خودش بوده و اظهار پشیمانی کرده از این کاری که شده و این ضرب و جرحی که صورت گرفته. اما در مورد شخص حضرت محسن علیه السلام سه گونه حرف داریم. یک نقل غیر مشهور و غیر معتبره که بسیار از بزرگان اهل تسنن اینو رد کردن، اینه که آوردن که امیرالمؤمنین فرزندی داشت به نام محسن که این در زمان پیامبر به دنیا اومد و در همون زمان هم از دنیا رفت. مدارکشو در کتاب احقاق الحق جلد 10 صفحه 492 تا 495 آوردن که باز خیلی از مورخین اهل تسنن این نقل رو رد کردن، ضعیف دونستن. گروه دیگه از نویسندگان اهل تسنن تصریح کردن که این محسن وجود مقدس صدیقه طاهره علیه السلام حمل داشتن به پسری به نام محسن، که این محسن به دلیلی به دلایلی که نامعلوم بود سخت شد. اینو گروهشون نقل کردن. گروه دیگه آوردن نه، سخت شد ولی دلیلش هجوم به خانه حضرت زهرا بود، یعنی اون ضرب و جرحی که صورت گرفت باعث این شد که محسن ابن علی سخت بشه و از دنیا بره، شهید بشه به تعبیری. اینو فراوون آوردن. از جمله ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 30 اینو ایشون اعتراف میکنه. شهرستانی که این متوفی 545 هجری قمریه در کتاب الملل و النهل جلد 1 صفحه 57 اینو اعتراف میکنه. ذهبی که این رجالی بزرگ اهل تسننه، متوفی 748 در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 139 اینو اعتراف میکنه. ابن عجل عسقلانی در لسان المیزان جلد 1 صفحه 268 اینو نقل میکنه، ایشان متوفی 852 هستن. و آخرین سندی که ارائه میدم سند خیلیه، فقط خواستم که در جریان باشین چنین مدارکی دست نوشته هایی در کتب معتبر اهل تسنن وجود داره. جوینی در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 35 اینو نقل میکنه، ایشان متوفی 722. پس این ماجرا مربوط به علمای متأخر اهل تسنن نیستش، از قدیم الایام مورخین از بزرگان اهل تسنن اینو در کتبشون نقل کردن. در مدارک شیعی که فراوان، متفقون قول اجماع امامی هستش که هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره و نیز ضرب و جرحی که صورت گرفته و نیز شهادت حضرت محسن بر اثر این ضرب و جرح، این اجماع علمای امامیه. پس این نکته ای که خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. اما آقایون اهل تسنن، گروهی از آقایون اهل تسنن بلعقز وهابیت اومدن در حال حاضر این ماجرا رو تشکیک کردن که چیزی نوشتن، مقاله‌ای نوشتن در رسانه‌های خودشون، در سایت‌های خودشون، در شبکه‌های خودشون به عنوان افسانه شهادت حضرت زهرا این مطرحه که اصلا همچی چیزی تعلق نگرفته. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این سری شبهاتی که بنده عرض میکنه. میگن شما اگه قائل باشی به شهادت حضرت زهرا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یک فردی بی غیرت جلوه دادی. با توجه به اینکه امیرالمؤمنین یک فرد شجاع و دلاور و با غیرت بود و در منزل حضور داشت، چه معنا داره که حضرت زهرا بخواد بیاد پشت در این ضرب و جرد صورت بگیره و امیرالمؤمنین سکوت بکنه؟ وقتی نامحرم پشت در میاد، مرد خانه باید بره در رو باز کنه، پشت در باشه، چه معنا داره با وجود امیرالمؤمنین و حسنین و فزه و جمعی از بنی هاشم که در اسناد هست در خانه بودن، چرا حضرت زهرا بیاد پشت در؟ و با توجه به شناختی که ما از حضرت زهرا داریم که یک زن عفیفه‌ایه و دوری میکنه از نامحرم، چه معنا داره که این بانو بخواد پشت در بیاد؟ این شبهه رو در این سطح مطرح میکنه. حالا چون امیرالمؤمنین فرد دلاوره، فردی شجاعه و افراد دیگه در منزل بودن و حضرت صدیقه دوری میکرد از نامحرم، پس اصل این قضیه افسانه‌ایه. چیزی که مطرح میکنه اینه. حالا این جلسه که من در خدمتتون هستم، میخوام توضیح بدم به چند دلیل چرا حضرت زهرا پشت در آمد. کاملا این مسئله از عمد بود که حضرت زهرا میخواست و امیرالمؤمنین میدانست و پشت در آمد. حدود 7-8 سال پیش بنده یک کتابی تألیف کردم به همین عنوانی که خدمت دوستان هستم، چرا حضرت زهرا پشت در آمد. این کتاب 700 صفحه آماده حاضر شده، ولی الان چاپش نکردم این کتابو. چرا؟ چون حدود 20 میلیون هزینه چاپ این کتابه. این کتابو کنار گذاشتم به وقت خودش که دوباره ویراستاری صورت بگیره و چاپ بشه. این کتاب 700 صفحه، تمام مدارک از مدارک آقایون اهل تسننه. خلاصه این کتابو در این جلسه میخوام خدمتتون عرض بکنم که حدود چند سال وقت منو گرفت در تألیف این کتاب. خب چند دلیل میخوام خدمتتون عرض کنم چرا حضرت زهرا پشت در آمد. احتمالات، دلائل. دلیل اول این که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره در بین مسلمانان جایگاهی ویژه داشت. پیامبر اکرم در موقعیت‌های مختلف در اجتماعات متعدد از فضائل حضرت زهرا می‌گفتند. با اینکه عرب به خاطر غیرتی که داشت اون موقع برایش خوشایند نبود از ویژگی های زن یا دختر خودش بگه، اما پیامبر اکرم تعمد داشتن و بسیار در اجتماعات متعدد از فضائل حضرت زهرا میگفتن، زیرا هدایت مردم در پرتو معرفی حضرت زهرا بود. خب بنا شد بگیم چرا حضرت زهرا پشت در آمد. من ابتدا دو روایت از مدارک اهل تسنن خدمت دوستان عرض بکنم که جایگاه حضرت زهرا روشن بشه نزد پیامبر و نزد حضرت حق. یک روایت مشهور و متواتر اینه که فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی، فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به غضب آورد مرا به غضب آورده است. این روایت روایت متواتره، تا جایی که مرحوم علامه امینی در جلد هفتم القدیر صفحه 232 نام 60 نفر از علمای اهل تسنن رو میارن که اینو در حدیث در کتب خودشون نقل کردن و حدیث معتبر دانستن، از جمله در جلد 4 صحیح بخاری یعنی اهل تسنن میگن اصح الکتب بعد القرآن چیه؟ یکی صحیح بخاری، یکی صحیح مسلمه. در جلد 4 بخاری صفحه 579 اینو آورده. صحیح مسلم در جلد 16 صفحه 3 این حدیث آورده. از سنن الکبری بیهقی جلد 10 صفحه 201 اینو آورده. ابن حجر عسقلانی در سوائق خودش در صفحه 112 آورده. قندوزی در ینابیع الموده صفحه 171 آورده. این چند نمونه از کتاب‌های دست اول اهل تسنن خواستم توضیح بدم که رفرنس میدم به جلد 7 القدیر که 60 نفر از آیون اهل تسنن اینو نقل کرده. این پس یک روایت که نشون میده به قدری حضرت صدیقه طاهره جایگاه داشت در نزد پیامبر که پیامبر فرمودن این پاره تن منه، غضب فاطمه غضب منه، کسی که فاطمه رو ناراحت کنه منو ناراحت کرده، که از این عبارت با توجه به عصمت پیامبر عصمت صدیقه طاهره هم استفاده میشه. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. روایت دوم این روایته، ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، این در ارتباط با حضرت حق. همان خداوند تبارک و تعالی غضبناک می شود به غضب فاطمه و یرضا لرضاها و راضی می شود به رضایت از زهرا، که از این عبارت هم با عصمت صدیق طاهره علیه السلام استفاده می شه. اینو علامه امینی در کتاب فاطمه الزهرا صفحه 94 این حدیث نام 15 نفر از بزرگان و متخصصین و خبره حدیث اهل تسنن آورده که این حدیث را معتبر دانستند، مثل ابن حجر عسقلانی و ابو حکیم نیشابوری و ابن جوزی و ابو نعیم نیشابوری، ابو نعیم اصفهانی و غیره. پس با توجه به این دو روایت و روایات فراوانه، این دو روایتی که آقایون اینو معتبر دونستن نشون میده حضرت زهرا جایگاه بالایی داشته نزد پیامبر نزد خدا و مسلمین ایران میدانستن. چرا حضرت زهرا پشت در آمد؟ دلیلش این بود که میدانست این افراد آمدن به هر ترفندی شده امیرالمؤمنین رو ببرن مسجد و مسئله قصب خلافت و مشروعیت به قصب خلافت باشه، لذا آمد با توجه به اعتباری داشت پشت در که اینها حیا کنن و دور شن، با توجه به این که اینها افرادی بودن که هیزم آورده بودن، اینها آتش زده بودن، با توجه به تمام این مسائل حضرت زهرا آمد پشت در که اینها حیا کنن و بر. شاید گفته بشه خب امیرالمؤمنین می اومد پشت در، همان فضائل هم نسبت به امیرالمؤمنین بود. خیر، ببینین این جنگ هایی که در صدر اسلام تعلق گرفت اینها کسانی بودن که بعدن همین افراد مسلمان شدن. امیرالمؤمنین به عنوان کسی که دست پیامبر بود، یعنی در جنگ ها اون حمله ها و اون فرماندهی ها و اون بزرگان کفار و مشرکین رو که به زمین زده بود، خیلی از اینها همین نزدیکان و بزرگان افرادی بودن که مسلمان شده بودن. ولو مسلمان شده بودن، کینه امیرالمومنین رو به دل داشتن. پس یک جهت این بود که ولو پیامبر بسیار از ایشان تجلیل کرده بود، این غضب، این کینه از امیرالمومنین علی علیه السلام بودش. نکته دیگه حسادت بود که اینو بعداً مشاهده میشه در بین اصحاب، با توجه به علم امیرالمومنین، با توجه به شجاعت امیرالمومنین، با توجه به اینکه در هر امری پیامبر اکرم امیرالمومنین رو به عنوان کارگردان و مغز چرخاندن اون مسئولیت انتخاب میکرد، این حسادت هم داشتن نسبت به امیرالمومنین. و نکته مهمتر این که بحث سر این بود که تنها کاندیدایی که در ارتباط با خلافت بلافصل پیامبر بود کی بود؟ شخص امیرالمومنین بود. یعنی تنها کسی که مشروعیت داشت خلافتش بعد از پیامبر، که مشروعیتش را در بین 120 هزار نفر در قدیر خم تثبیت کرده بود و در مجامع مختلف در زمانهای متعدد پیامبر بعد خودشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام انتخاب کرده بودند، این حالت بود که بالاخره تنها کسی که میتواند خلافت ابوبکر را کنار زنه کی بود؟ شخص امیرالمؤمنین بودش. پس اون جایگاهی که اینها حیا بکنن و برن، حتی اینها برای بیعت گرفتن آتش زدن چه معنا میده؟ اینها بجنگن، یا علی بیعت میکنه یا کار یکسره میکنه. برای بیعت که هیزم نمیخواد که، برای بیعت اون جمعیت جمع کردن و عربده کشیدن نمیخواد که. حضرت زهرا آمدن پشت در اینها حیا کنن و برگردن، اما چنین نکردن. حالا اگه یه نفر بیاد بگه آجون با توجه به شجاعت، غیرت، عفت چنین کاری از حضرت زهرا تعلق گرفته، آیا این خلاف عقل؟ خیر. این یک دلیل. دلیل دوم دلیل نقلیه که این دلیل رو بسیار در مدارک شیعه و نیز موجبتا جزئیه در مدارک اهل تسنن نقل شده، اونم امر پیامبر بود. در قسمتی از مدارک اهل تسنن اومده که وقایعی اتفاق میفته بعد از این که من از دنیا میرم، یا علی صبر کن، به خاطر خدا صبر کن، به خاطر حفظ دین صبر کن. چون تعهد گرفته بود پیامبر و امیرالمومنین پذیرفته بودن صبر کن، پس این امر پیامبرم که امر خداست، عذر امیرالمومنین موجه بوده که پشت در نیاد. در دو مدرک از اهل تسنن خدمت دوستان عرض میکنم، یکی مناقب خوارزمی صفحه 146 حدیث 171، یکی فرائد السبتین جوینی جلد یک صفحه 270، عبارت اینه که وجود مقدس رسول خدا در ارتباط با وقایع بعد خودشون از امیرالمومنین عهد گرفته بودن بر صبر کردن و امیرالمومنین باید صبر میکرد، چون صلاح دستور الهی، امر پیامبر، حفظ دین در این بود. پس چرا امیرالمومنین علی علیه السلام پشت در نیامد؟ چون امر شده بودن به صبر. اینم پس یک دلیل. پس دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود که چرا از زهرا پشت در اومد؟ بخاطر اینا حیا بکنن برن. یعنی تنها اگه امیرالمومنین بود اتفاقا داختر بود قضیه، ما میجنگیم، جنگ مردانه و علی رو میگیریم میبریم بیعت میکنیم. ولی از زهرا اومد اینا حیا کنن، دختر پیامبر، ناموس خداست. حالت دوم میگه امیرالمومنین چرا نیومدن؟ امر به صبر شده بود بر اساس مدارک فراوانی که شیعه آورده و دو رفرنس هم ارائه دادم از اهل تصنن. دلیل سوم، این دلیل رو در کتاب مأساة الزهراء نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی، این کتاب دو جلد ترجمه به فارسی هم شده. تنها دلیلی که ایشان در این کتاب میارن این که این دلیله، این دلیل ایشانه که چرا حضرت زهرا پشت در آمد. من 6 دلیل ارائه میدم، 2 دلیل رو گفتم، حالا دلیل علامه سید جعفر مرتضی عاملی رو میخوام بگم. عبارتی که ایشان آورده میگه که شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مهاجمین قصد داشتن اگر علی در را باز کند و از بیعت سرپیچی نماید، حضرت را با ضرب و جرب به مسجد ببرن. اصلا برای همین اومده بودن. علی میاد پشت در مقاومت میکنه، با حضرت علی درگیر میشه. این یه عبارت. دلیل چیه که علامه سید جعفر مرتضی میگه؟ کتاب انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 587، ابوبکر عمر را به سوی علی فرستاد و به وی دستور داد علی را با بدترین صورت نزد من حاضر کن. این یه مقدمه اولی که علامه سید جعفر مرتضی میگه. ادامه. و بعدن ضمن تحریف مسائل با استفاده از نفوذ و قدرتی که داشتن میگفتن برای عرض تسلیت و احوال فرسی فاطمه زهرا رفته بودیم و علی که ابتداعاً از خلافت انصراف داده بود. کجا گفته از خلافت انصراف داده؟ هنوز که این وقایع نبود اینها رو نقل کردن. سند تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 123، عبارت اینه که ابن ارقم در کتاب سقیفه بنی نامه ای که ابوبکر به معاویه نوشت، هر که می گفت علی چه کرد، می گفتم از عهدش برداشت و بر گردن مردم واگذار کرد. یعنی از حقش گذشت که مردم به اجماع دموکراسی یه نفر خلیفه بتراشید و انتخاب بکنید. سند دیگه، ابن عربی در فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 175 و 189 دوباره این عبارت رو آورده، علی دعوی خلافت خود را نفی می کند. ادعای خلافت داشته، خودش میگه من ادعایی در ارتباط با خلافت ندارم. تا اینجا چی شد؟ علامه سید جعفر مرتضی چی میگه؟ ایشان میگه که مهاجمین اومده بودن که میدونستن علی میاد پشت در درگیر بشن، به هر طریقه شده ایشون رو ببرن. چرا؟ چون ابوبکر چنین امری کرده بود. نکته دوم، اگه چنانچه این درگیری شد چجوری اذهان عمومی رو بخوان توجیه بکنن؟ بگید آجو ما برای این مسائل نعمده بودیم، اومدیم تسلیت بگیم در ارتباط با حضرت صدیقه طاهره که پدرشون از دنیا رفته و حضرت امیر اول گفت من رفتم کنار، بعد به طمع ریاست اومد با ما درگیر شد. خب حالا ادامه. و حال پشیمان شده بود با ما از در خشونت وارد شد. پشیمون شد که خلافتو گذاشته کنار، خشونت کرد و ما هم از خیش دفاع کردیم و بنابر مصلحت اسلام او را وادار به اطاعت کردیم. آنگاه تاریخ حق را به آنان میداد و ماجرای بازی قدرت و سلطنت میشد و آیندگان تحلیل صحیحی از ماجرا پیدا نکردند. لذا امیرالمومنین نرفت پشت ده، کارش کار سیاسی و جنگ قدرت می دانستن که چه بسا در همون درگیری هم امیرالمومنین رو می کشتن. یعنی خیلی علاقمند بودن که از امیر از دنیا بره، نگرانشون سر این جریان بودش. پس این دلیلی که علامه سید جعفر مرتضی نقل می کنه. دلیل دیگه ای که بنده عرض می کنم خدمت دوستان این که چرا حضرت زهرا پشت در آمد با توجه به وجود امیرالمومنین؟ حضرت زهرا تعمدن پشت در آمد، کما اینکه پسر بزرگوارشون تعمدن رفت کربلا. نمیدونست شهید میشه؟ میدونست. این خبر شهادت خود پیامبر داده بود، خبر شهادت امیرالمؤمنین داده بود، اصلا خبری هم نمیدادن. قضیه بیم بود، قضیه بیم بود از حیث سیاسی. همون حرف هایی که نسبت به امام حسین میزنی نسبت به زهرا چرا پشت در آمد؟ تعمدن آمد. خب تعمدن آمد چی رو نشون بده؟ اومد اینو نشون بده که اینهایی که جانماز آب میکشن، ادعای عدالت دارن، ادعای جانشینی بر پیامبر دارن، اینها به من دختر پیامبر که پیامبر هر چه گفته در فضل و عظمت من گفته در ارتباط با خودم، اینها رحم نکردم، خواست این لکه ننگ تا ابد برای جدایی از حق و باطل در پرونده اینها باقی بمونه. یعنی اگر فردا گفتن آقا این مسلمان هایی که در ایران است دومی این کارو کرده، این همه خدماتی که بوده اولی این کارو کرده، این همه مسائلی که بوده، اصلا تمام اینها فرض کنین درست، به چه مجوزی دختر پیامبر یک فردی که حمل داشته به فرزندی به نام محسن، به چه مجوزی درگیر شدی با ناموس الهی، با ناموس پیامبر؟ این ضرب و جر رو به چه جرمی انجام دادی؟ عدالت اینها میره زیر سوال. یعنی میخواست نشون بده اینها یه مش آدم قاتل هستن، اینها یه مش آدمی هستن که به خاطر قدرت حاضرن دختر پیامبر به یک زن رحم نکنه. تعمدن اومد پشت ده. کما این که همون کارهایی که یزید کرده بود، فریبهایی که میدادش و معاویه پدرش، به اسم اسلام بود دیگه. امام حسین چه کار کرد؟ اومد نشون میده آقا اینهایی که دارن دم از اسلام میزنن، اینها فقط شعار دارن میدن، اینها به طفل چشماهی من رحم نمی کنن. این شد جدایی حق از باطل، جدایی اسلام یزیدی از اسلام رسول الله. به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ به قیمت این که جانشون رو بده، ناموسشون به اسارت برده بشه، عزیزان و اصحابشون شهید بشه، صحبت دین خدای، حفظ دین بشه. لذا بعد اون ماجرا بودش که دیگه اون سرمایه‌ای که گذاشته بود معاویه و عمرو عاص و در ارتباط با یزید و حکومت چند سباهی بیشتر دوام نیاورد. قیام ها پشت قیام ها تا این از بین برد. دقیقا همون ماجرا قبلش حضرت زهرا پیاده کرده بود که آقا این قضیه یک سند و مدرکی باشه که فردا دین رو خواستن عوض بکنن، نگه اینها صحابه پیامبر اولین کسانی بودن که به پیامبر ایمان آوردن، پیر مردی هم بودن، دنبال ریاست هم نبودن، خب حتما حق با اینهاست. و خیلی ها به خاطر همین ماجرا برگشتن. یادم استاد ما از آیت الله سیدان اینو برای خودم نقل میکنن، گفتن یک جوان فرانسوی بود، این شیعه بود، اینو آوردن پیش ما، گفتن این سنی بوده در فرانسه، شیعه شد، حالا اومده مشهد میخواد ملاقاتی هم با شما داشته باشه، اشکال نداره. ایشون آورد، اولین سوالی که من ازش کردم این بود که شمایی که اهل تسننی چه شد که شیعه شدی؟ گفت جریان این بودش که من تاریخ رو که مطالعه میکردن میدیدن که دشمنی حضرت صدیقه طاهره، نزاع و درگیری صدیقه طاهره علیه السلام با ابوبکر از قطعیات، اینو نمیشه محو بکنم از تاریخ. هرچی خواستم از زهرا رو بذارم کنار، اون همه فضائل از حضرت زهرا در کتابهای خود میومده، چه کار کردم؟ اولی رو گذاشتم کنار، اولی رو گذاشتم کنار، چی مونده؟ شیعه شدم. سر چی شیعه؟ همین نزاع درگیری هجوم به خانه وحی. این پس یک دلیل چرا از زهرا پشت در آمد. کامل میدانست اینها آدم هایی هستن، چه کار میکنن، چه حادثه اتفاق میفته. آمد که حق و باطل و تا ابد نشون بده، اسلامه مکتب خلافت رو با اسلام رسول الله و اهل بیت رو تا ابد جدا بکن. این یه دلیل. دلیل دیگه چرا حضرت زهرا پشت در آمد، علاوه بر این که اسلام مکتب خلافت رو از اسلام حقیقی جدا بکنه، اوج خباثت و بیرحمی این افراد رو نشون بده. این دو حالته. یه وقت یه چیزی دلیلی هستش نشون میده که آقا جون این بر باطله، یه وقت اوج اون جریان رو نشون میده که اینها حاضر شدن برای این که به قدرت برسن دختر پیامبر رو با اون وضعیت. دقیقاً بفرمایید، ما در تاریخ داریم که حضرت رسول رو منبر بودن، رو منبر بیان کردن که مردم فاطمه من حمل دارد به فرزندی به نام محسن، پسری است که اسمش محسن است. این آقا خیلی روشنه. هیچ مردی گاهی اوقات تو متدینین هم چیزی هستش، گاهی اوقات حاضر نیستن تا مدت ها به مردهای دیگه بگن زنم حامله، سخته برشون. بعد شخص پیامبر بیاد اون منبر، چه مناسبتی داره بگه مردم فاطمه من حمل دارد به بچه ای؟ چی رو میخواد بگه؟ یعنی فردا نگن که این ما نمیدونستیم که این بانو حامله هستش. کاملا پیامبر اینها رو توجیه کرد. چرا؟ که اوج خباثت اینها روشن بشه که اینها حاضرن به یک زنی که حامله هستش هم رحم نکنه. پس علاوه بر این که نشون بده حضرت زهرا که اون جایگاهی که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، بعد اینها اومدن حضرت زهرا رو به اون وضعیت قرار دادن، جدا شد. این مخالفت، این که اومد پشت در درگیشن مخالفت رو نشون میده. پس مخالفت، چون مکتب خلافت با مکتبی که در ارتباط با حضرت زهرایی که غضب او غضب رسول الله است، یه مکتب نیست. نکته دوم، اوج خباثت رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اینا حاضرن به یک زن بی دفاع، اون ضرب و جهری که هستش، اون وضعیتی که تو تاریخ خود این آقایون نقل کردن، این کار انجام بده. اینم یک دلیل. دلیل هفتم، این دلیل پنجم بود. دلیل ششم، چرا حضرت زهرا پشت در اومد؟ دلیلش علاوه بر این که جدا بکنه حق و باطل، تنبه مردم بود. شما نمیدونید که وقتی اون ضرب و جر صورت گرفت، کسانی که اون واقعه رو میدیدن متحول شدن. یعنی اگه نگاهشون نگاه متفاوت بود، وقتی مظلومیت از زهرا رو دیدن گفتن اینها آدم نیستن، اینها بویی از انسانیت نبردن. کار تا اینجا میرسه که وقتی مرد یهودی که پیامبر رو درک میکنه، ایمان به پیامبر نمیاره، اون همه عجایبی از پیامبر میبینه، وقتی میبینه این ضرب و جرح، اون مظلومیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و اون تناب به گردن انداختن و اون مظلومیت رو صبر علی به سمت مسجد میاره، فریاد میزنه به شهادت این گفتن. اطرافیان میگن فلانی اصل پیامبر، پیامبر رو درک کردی مسلمان نشدی. گفت در این آقا چیزی دیدم که دلیل بر حقانیت این مکتبشه، در مظلومیت و صبر این آقا چیزی دیدم. این تنبه، این تنبه ادامه پیدا کرد. یعنی نه تنها در همون زمان، بعد اون این تنبه ادامه پیدا کرد. لذا چرا از زهرا پشت در آمد؟ به خاطر که مردم رو متنبه بکنه، مردم رو یادآور بکنه اون بیعتها، اون زحماتی که رسول الله کشیدش، اینها رو لوس نکنی، اینها رو از دست ندین، هوشیار باشین جریان چیه، اینها رو بشناسید. اینم دلیل ششم. دلیل هفتم، چرا از زهرا پشت در آمد؟ این دلیل رو توجه بکن. آقا حضرت زهرا پشت در آمد به خاطری که اینها برای بیعت نیومده بودن. اینها اومده بودن به بهانه بیعت خانه رو کلن به آتش بکشن، اهل خانه قتل عام کنه. اگه امیرالمومنین پشت در میومد این خانه به آتش کشیده، تو این خانه دود هستش، در به دیوارها سرایت کرده، این خانه داره میسوزه، اگه امیرالمومنین میومد یک دعوا و نزاع مردانه‌ایه. اینها 40 نفر آدم قوی ریخته بودن اونجا، این زن، این بچه، این حسنه، اینها همه خفه میشدن و از بین میرفتن. یک زن باید میومد اینجا که چی؟ وقتی که صدای شیون، اون مظلومیت، اون ترحم در بین مردم باشه، این کار رها بکنن، فاصله بگیرن. ببینین من این نکته رو از لحاظ روانی خدمت دوستان عرض بکنم، گاهی اوقات میبینی که توی کوچه چند تا مرد دارن دعوا میکنن، اون یه نگاهی میکنی و میشه یه نگاه میکنی برای جالبه، اون میزنه یه هم میزنه، اما گاهی اوقات میبینی چی شد؟ یه تعداد آدم ریختن سر یک خانوم، اصلا دلیلش هم نمیدونی، اینجا منقلبت میکنه. خانقا اگه کمی غیرت داشته باشی میای وسط، نمیذاری اینو ادامه بدن. حالا فرض بکنیم این نزاع، نزاع مردانه بود، این ادامه پیدا میکرد و این ادامه باعث میشد چی؟ اهل خانه قتل عام بشن. تو این شلوغی ها عده ای هم کشته میشدن، میگفتن آقا ما که کاری نکردیم، نزاع، نزاع مردانه بودن، یه عده زن و بچه هم از بین رفتن. امام صادق فرمودن اینها نیامده بودن از پدر من بیعت بگیرن، اینها به بهانه بیعت آمده بودن قتل عام بکنن. حضرت زهرا چرا؟ برای حمایت از فرزندانش، برای حمایت از امام زمانش پشت در آمد، قربانی کرد، حفظ جان اینها کرد، حفظ جان امام زمان کردش، که این وظیفه هر کسی است. به مانند اینکه زینب سلام الله علیها وقتی ابی عبدالله افتاده بودن گودال قتلگاه، زن چه کار میخوای بکنه؟ وقتی میخواستن آقا رو به شهادت برسونن بیبی حمله کردن، اجازه، تا اینکه امام حسین اجازه نداد برگشتن به سمت خیمات. جانه، ولی که نتونی کاری بکنی، به همون اندازه ثانیهی بتونی عمر امام زمانتو حفظ بکنی، باید جانتو بدی. از زینب این کارو کرد، حضرت زهرا دقیقا همین کار، حفظ جان امام زمان و حسنین که اینها حجج الهی هستن. عبارت اینه که در کتاب، دقت بفرمایید، این رفرنس رو دادم از منابع شیعه، از شیعه، از امام صادق گفتم، عبارت رو بکنم از شهرستانی، از کتب اهل تسنن، متوفی 548، در الملل و النهل جلد 1 صفحه 57، عبارت اینه: عمر به خانه فاطمه حمله ور شده و فریاد میزد خانه را، دقت بفرمایید، خانه را با اهلش به آتش بکشید. اینو ملای سنی آورده، و اهلش چرا به آتش بکشی؟ شما میگی بیعت بگیری، چرا اهلش رو به آتش بکشی؟ اصلا آتش زدن خانه چه معنی داره؟ خانه در بشکنید، چرا آتش بزنید خانه را؟ خانه را با اهلش به آتش بکشید، در حالی که کسی در خانه نبود مگر علی و فاطمه و حسن و حسین. اینو شهرستانی هم نظام نقل میکنه. اما در ارتباط ما نقشه قتل اهل البیت، این اینطوری نبوده که الان به فکرشون رسیده باشه خب الان میخوام بیعت از ابوبکر بگیریم، حالا تو این شلوغی مثلا اهل خانه هم قتل عام بکنه. نه، اینو در صحیفه ملعونه‌ای که در زمان پیامبر در خانه ابوبکر نوشته شده، این عهدو کرده بودن. دقت بدم این قسمت این صحیفه رو از رو میخونم. و به راستی رسول خدا فرموده است، این دروغهایی که بستن که بعدن میخواستن این قتل عامو توجیه بکنن، و به راستی رسول خدا فرموده است: هر که نزد اجتماع امت من بیاید و ایشان را متفرق سازد او را بکشید. چرا کشتی؟ باعث تفرقه شده. امیرالمومنین و همسرش و حسنین و اطرافیان مثل سلمان، نمیدونم، ابیذر، مقداد، کسانی که اینا باعث تفرقه شده. خود پیامبر گفته کسی که تفرقه درست بکنه رو بکشید. قاعده کلی، استثناء بردارم نیست. لذا ما این کارو کردیم به امر پیامبر. این رو صحیفه ملعونه خودشون نوشتن، اون عهدی که بسته بودن با هم دیگه. و امت من بر گمراهی هرگز اجتماع نخواهد کرد. و دیگر اینکه فرمودن مسلمانان همگی قدرت واحده هستند نسبت به اجنبی و کسی از این جماعت جدا نمی شود جز معاند و دشمن ایشان و یاری کننده دشمنان ایشان است. پس این مسئله رو در قبل از اینکه این اتفاق بیفته در زمان پیامبر می دانستن که بعد از پیامبر جریان چیه؟ خب آقا علی بن ابی طالب این نقشه ها رو به طمع قدرت کشیده بوده، نقشه ها رو کشیده بودن چه کار بکنیم؟ خب بیام یه چیزی رو جعل بکنیم به اسم دستور پیامبر که چی؟ امت من امت واحده، کسی که تفرقه بندازه اینو باید بکشینش، این باعث میشه که اتحاد مسلمین رو به هم میزنه. خب اومدن چه کار کردن؟ خلیفه تراشیدن، مسئله سقیفه بنی ساعده شد، ابوبکر رو انتخاب کردن. حالا به هر طریقی مردم رو عده‌ای فریفتن، عده‌ای به خاطر پول بودش، عده‌ای به خاطر زور بودش، به هر ترتیبی شد کثیری از مردم بیعت کردن. خب حالا امیرالمومنین چیکار میکنه؟ امیرالمومنین نیومد بیعت بکنه. گفتن چیکار میکنیم؟ درگیر میشیم. درگیر بشیم چی میشه؟ یا میاد بیعت میکنه که به نفع ابوبکر، که قطعا بیعت نمیکنه. بیعت نمیکنه چی میشه؟ میگن به چه مجوزی علی ابن ابی طالب و اهلشو با آتش کشیدی؟ به خاطر اینا اهل تفرقه بودن. خود پیامبرم گفت اهل تفرقه رو بکش، فرقی نمیکنه که دختر پیامبر باشه، داماد پیامبر باشه یا دو نوه پیامبر باشه، باید کشته میشدن به امر پیامبر. پس اینطوری شد که وجود مقدس حضرت زهرا پشت در آمد. با توجه به این احتمالاتی که خدمت دوستان عرض کردم و این وجوه عقلی که نقل کردم، پس این حرفی که آقایون دارن میزنن، این آقایون وهابیت یا عده‌ای از علمای متأخر میزنن که آقا شما که میگین حضرت زهرا این صورت شهید شد و محسنش سخت شد و این ضرب و جر پیدا شد صورت گرفت، غیرت علی ابن ابی طالب رو زیر سوال بردید. آقا غیرت رو برای من معنی کنید. غیرت یعنی چی؟ غیرت آیا فقط غیرت شخصیه یا بالاتر از اون غیرت یعنی دین خدا حفظ بشه؟ این بالاتر از اونه. ببینین مگه امام حسین علیه السلام علیه عزو بالله فردی بی غیرت بود؟ نمیدونست ناموسشو ببره. بالاخره اون اسارت هیچ مرد غیوری حاضر نیست که ناموسشو زنجیر به دستش بکشن، 40 منزل اون شلاقش بدن و به یک وضعیت خاص بین نامحرما بچرخه. کدوم مرد با غیرت حاضر این کارو بکنه؟ چرا این کارو کرد؟ به خاطری که غیرت دین فوق این غیرت‌هایی هستش که مسائل فردی و شخصیه، اون اولاست. غیرتی که خدا اینجا اولویت بندی مسائل خیلی مهمه. دقیقا در همین مسئله اگه چنانچه حفظ دین، امر پیامبر و تمییز حق از باطل به قیمت شهادت حضرت زهرا باشه، خب این کارو تنافی با غیرت امیرالمومنین نداره، تنافی با شجاعت امیرالمومنین نداره، به خاطر که اینجا شجاع بودن. بله، لذا اون یهودی هم وقتی که میاد مسلمان میشه اون شهامت و شجاعت امیرالمومنین رو دیده، میگه این صبری که این آقا داره، یعنی صبری که در ارتباط با این شجاعت. ببینین اینا رو من چون تا مدام تشریف بیارن یه مقدار این شبهه رو واکاوی مختصری بکنم. گاهی اوقات یه نفر میبینی آدم قدریه، آدم قدریه. ببینید چهار تا آدم های رجاله هستن که قوی تر از اینها رو تو میدان مبارزه به زمین زده. ببینید آقا داره صبر میکنه، به دلائلی داره صبر میکنه، این هیچ وقت شجاعتش زیر سوال نمیره. این اتفاقا نشون میده که این کاری که داره، اینا عدد این نیستن، این نشون میده یه هدف والایی از پشت این قضیه، پشت این صبر یک هدف والایی است که این آقا میاد صبر میکنه. پس غیرت زیر سوال نمیره. شجاعت هم زیر سوال نمیره، عفت هم زیر سوال نمیره. مگه حضرت زهرا اومد در رو باز کرد؟ این اشتباه اینجا فکر میکنن حضرت زهرا اومد در رو باز کرد، میخواد مواجه بشه با نامحرم. حضرت زهرا در رو نمیاد باز کرد، حضرت زهرا اومدن پشت در. این هجوم چند بار صورت گرفتش، اومدن پشت در، اون تهدید کرد، حضرت زهرا اومدن اینو موعظه کردن، جوابشو دادن. در همون حالتی که در خانه آتش گرفته، به اون وضعیت که دود منزل رو گرفته، اومدن پشت در چی؟ اینو موعظه بکنن. اینها لگد زدن به در، اینها ضربه زدن به در. حضرت زهرا که نمیاد در رو باز بکنه که. لذا اینطور برخورد کردن واقعا زشته. یعنی این آقایون اهل تسنن، گروهیشون که این واقعه رو میان انکار میکنن، که مثل بزرگانی مثل ابن قتیبه دینوری و این همه اسنادی که هستش موجوده، که چند تاشو با ذکر جلد و صفحه خدمت دوستان عرض کردم، اینها هویت خودشون، تاریخ خودشون، اینها رو دارن میبرن زیر سوال. اگر نه در زمان سقیفه بنی ساعد و بیعت گرفتن و هجوم به خانه حضرت صدیق طاهره، نه من بودم، نه عالم ما بوده، نه شما بودین، نه عالم شما بودن، هیچ کدوم نبودیم، هزار اندی سال اطلاع نداریم. از کجا میفهمیم؟ از مدارک موجود تاریخی میفهمیم، و اینها رو تو کتابهای خودتون نقل کردین. آیا اون بزرگان شما که اینها رو نقل کردن نفهمیدن که امیرالمومنین غیرت داره یا نداره، از زهرا عفت داره یا نداره، یا این خلفایی که شما دارید که دارای جایگاهی هستن یا نیستن؟ اینها رو خوب می‌دونستن، ولی واقع اتفاق افتاده. یعنی اینقدر این جریان مشهور بوده که گفتم که نویسنده قهار اهل تسنن به نام هیکل میگه این از مشهوراته، هجوم به خانه عزیز زهرا و این وضعیتی که بوده، این مشهوراته. این که بخوان تحریف بکنید تاریخ و ماجرا رو به چهار تا شبهه‌ای که مطرح میکنید که آقا شجاع بوده، شجاع نبوده، نمیدونم غیرت داشته، عفت داشته، تمام این حرفا نسبت به امام حسین شدیدترش هم هست، شدیدترش هم هستش. اگه اونجا چند نفر بودن، 40 منزل ناموس ابی عبدالله رو اومدن از این منزل به اون منزل بردن. یا گاهی اوقات حرفهای دیگه ای مطرح میکنن، مثلا میاد مطرح میکنه که میگه آقا ماجرای ازدواج عمر با ام کلثوم اینو مطرح میکنه، میگه اگه چنانچه این ماجرا اتفاق افتاده، چرا امیرالمؤمنین فرزند خودشو به نام ام کلثوم رو به عقد عمر در آورد؟ یا میان مطرح میکنه اگه چنانچه همچه حرفی باشه، چرا اسم فرزندانشون و اهل بیت عمر و ابوبکر و عثمان گذاشتن؟ چرا؟ این شبهه دیگه ای دارن مطرح میکنن دیگه، میخوان ماسمالی کنن این مسائلی که تو کتب خودشون بوده، به خاطر اینکه اگه چنان این مسئله اثبات بشه چیزی باقی نمیمونه. یعنی خلیفه رسول خدا یک قاتل، یک جانی، اون هم قاتل چه کسی، نه یک فرد معمولی. نازدانی رسول الله، میوه دل پیامبر اکرم، با اون همه عظمتی که پیامبر در ارتباط با حضرت صدیقه طاهره فرمودن، چه کار بکنن؟ میگن چه کار؟ بریم دنبال ادله مختلف، بریم این قضیه را افسانه و دروغ جلوه بدیم. کارشون اینه، به خاطری که اصل مکتبشون زیر سوال میره. حالا ام کلثوم، ام کلثوم این را دقت بفهمیم، در کافی شریف شیخ کلینی روایت نقل کرده که این ناموسی بود که به زور از ما غصب کردن. این یه نکته که اگه چنانچه شاید بگی که یعنی چی به زور از ما غصب کردن؟ آیه قرآن مگه در ارتباط با اینکه عده‌ای همجنسگرا بودن در قرآن اومده دیگه، عده‌ای همجنسگرا بودن، اینها دو ملک متجسد شده بودن به شکل دو جوان، تو زبان زیبارو اینا اومده بودن خانه لوط، حضرت لوط پناه آورده بودن. اینا اومدن چی گفتن؟ این دوتا جوان باید تحویل به ما بده که اون عمل همجنسگرایی رو باید انجام بده. اونجا تو قرآن چی میگه؟ حضرت لوط میگه این چه کاریه شما دارید میکنید؟ به دختران منو، دختران من هستن، تزویج بکنید. یعنی حضرت لوط حاضره که این عمل انجام نده، خلاف شرع نشه، ولی دخترانش رو به این افرادی بده که اینا هم برگردن و توبه بکنن و دامادش بشن. اگه صحبت زور و مصلحت باشه حرفی نیست، کما این که در همین ارتباط هم بحث شده که اون ام کلثوم اصلا دختر امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده، این ام کلثوم دیگه ای بوده که این اتفاق من یک جزوه ای نوشتم در همین ارتباط، بوده شیش قوله در همین مورد بخوام توضیح بدم. اما در مورد این که اسم فرزندانشون رو گذاشتن، بذارن آیا تنها کسی که اسمش فرض کنین که عثمان بوده همین خلیفه سوم اهل تسننه؟ آیا تنها کسی که اسمش ابوبکر بوده همین خلیفه؟ نه، اینا اسمهای مرسوم بوده در عرب، اسمی نبوده که برای اولین بار روی یه نفر بزنن بعدن به خاطر محبتی که اون فرد داشته اسم فرزندانشون اینطوری بذاره. نکته بعدی کجا آورده که امیرالمومنین اسم فرزندش عمر گذاشته؟ نکته ای شما در مسئله عاشورا حضرت ام البنین سه تا فرزند داشتن، اسمش عثمان گذاشته، ولی کجا داریم عمر گذاشته؟ اتفاقا اینم بنده تحقیقی داشتم، 10 صفحه نوشتم، یه مقاله داشتم که اینطوری خود عمر اینجا به زور اسم یکی از این فرزندان رو گفته این اسم رو باید اطلاق بکنید، کما اینکه قبل از این خلیفه دوم چنین اسمی بوده، قبل از خلیفه سوم چنین اسمی بوده، قبل خلیفه اول چنین اسمی در عربیت بوده. پس اینمونه الان فرض بکنید که یک اسم ایرانی باشه که فرض کنید صدها سال پیش بوده، الان این یه جنایت بکنه، الان یه جنایت بکنه دیگه کسی نباید اسم اونو بذاره؟ بله اگه اولین بار مال این فرد بوده درست بوده، قبلا بوده. حالا یه نفر یک علی نامی، فرض کنید یک علی نامی الان بیاد یه جنایتی بکنه، اختلاس بکنه، هزاران نفر رو بکشه، دیگه اسم علی نباید بذاریم فرضاً؟ بوده، آدم‌های بزرگی بین اسم بوده. پس اینم خود دلیل بر این نمیشه که بگین این بین اینها محبت بوده و جایگاهی بوده به این وضعیت بوده و اون مسئله آتش به خانه وحی رو بخوام ماسمالی بکن. خب من دادش بودم، خب ما در خدمت شما هستیم. خدایا با آبروی اهل بیت اسمت و طاهرن فهم و شعور و درک و معرفت ما آن به آن به اهل البیت و دین خودت افزون بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.